با سلام و روز همیتون بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 9 صبح به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به دنبال سفرش به افغانستان و همچنان لوی دریستیز آمریکا از کابل گزارش های را خواهید شنید. صحبت اختصاصی با وزیر خارجه هم در امین برنامه نشر خواهد شد. در کنار سایر مطالب خبری، مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی را نیز برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که قادر حبیب پیشکش میکند.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر دنبال دیدار غیر مترقبش از افغانستان گفت پیشرفت در این کشور بسیار کند بوده است. نیروهای آمریکایی در نظر دارند تا عملیات عمده نظامی در ولایت قندهار را در ماه جون آغاز کنند. وزرای خارجه گروه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در کانادا تشکیل جلسه داده و روی برنامه هسته‌ای ایران تمرکز می‌کند. و جامعه بین المللی حملات مرگبار دیروز در شهر مسکو پایتخت روسیه را محکوم کرد. تفصیل اخبار. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه به دنبال دیدار غیر مترقبش از افغانستان گفت پیشرفت در این کشور بسیار کند و بطی بوده است و ای گفت تلاش کردند تا روی تسریع پیشرفت ها تاکید بگذارند. اوباما این مطلب را در مصاحبه با تلویزیون NBC آمریکا انجام داده است که امروز به نشر می رسد. باراک اوباما صبح زود روز دوشنبه به دنبال اولین دیدارش به حیث رئیس جمهور از افغانستان به ایالات متحده برگشت و فقط برای 5 ساعت در افغانستان باقی ماند که تایان با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرد و گردهمایی از سربازان آمریکایی سخنرانی کرد. رئیس جمهور اوباما طی دیدارش از افغانستان خواهان تلاش‌های بیشتر در زمینه مبارزه با فساد اداری و کاروبار مواد مخدر در این کشور شد. نیروهای آمریکایی در نظر دارند تا عملیات عمده نظامی در ولایت قندهار را در ماه جون آغاز کنند. مقامات آمریکایی به روز دوشنبه گفتند که آنها پلان دارند تا پیش از آغاز ماه مبارک رمضان طالبان را با راه اندازی یک عملیات وسیع از قندهار بیرون رانند. این مقامات ارشد نظامی که از آنها نام گرفته نشده گفتند که پس از عملیات تصفیوی مرحله تامین امنیت و ارائه خدمات بهتر حکومت در قندهار آغاز خواهد شد. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه گفت ایالات متحده می خواهد که سربازان کانادایی بعد از سال 2011 در افغانستان باقی بمانند و پیشنهاد کرد که نیروهای کانادایی می توانند به عوض نقش مهربوی در زمینه آموزش نیروهای امنیتی افغان فعالیت کنند. اما وزیر خارجه کانادا هر نوع حضور نظامی این کشور پس از سال 2011 در افغانستان را رد کرد. کلینتون به روز دوشنبه از نیروهای کانادایی، حکومت آن کشور و تمامی مردم کانادا به خاطر حمایت از ماموریت افغانستان سپاسگزاری کرد. او گفت ما می خواهیم تا حمایت نیروهای کانادایی را با خود داشته باشیم، زیرا این نیروها سابقه خوبی دارند و با ساکر آمریکایی و سایر اعضای ائتلاف همکاری خوبی داشتند. اما لارنس کانون وزیر خارجه کانادا به دنبال این اظهارات هیلری کلینتون با یک تلویزیون کانادایی در یک کنفرانس خبری گفت با پایان ماموریت نظامی سربازانشان را از افغانستان خارج خواهند کرد و ای گفت این که چین و نقشی را در امور ملکی در افغانستان بازی خواهند کرد روی آن کار میکنند. حدود 2900 سرباز کانادایی در ولایت قندهار مستقر هستند که ماموریت نیروها در سال 2011 به پایان میرسد. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. وزرای خارجه گروه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در کانادا تشکیل جلسه داده و روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران تمرکز می‌کنند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا طی صحبت در این جلسه دوروزه در شهر کبک کانادا گفت جهان ایران مسلح با سلاح هسته‌ای را پذیرفته نمی‌تواند و چین در تحریم‌های جدید پیشنهادی علیه ایران دخیل خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا در آستانه این اجلاس به تلویزیون کانادایی گفت به این باور است که شورای امنیت سازمان ملل متحد روی مجازات ایران به توافق دست یابد، زیرا این کشور ثابت نکرده که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه میگوید که او طرفدار تحریم‌های تازه علیه ایران نیست. با گفته وی ترکیه 380 کیلومتر سرحد مشترک با ایران دارد و این کشور یکی از شرکای ترکیه به خصوص در بخش انرژی به حساب می‌آید. اردوغان افزود که تحریم‌ها و قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل متحد علیه ایران موثر نبوده است. صدر اعظم ترکیه این موضوع را در جریان سفر انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به انقره ابراز کرد. مرکل می‌خواهد تا ترکیه را تشویق کند که با آمریکا و اروپا علیه ایران رأی بدهد. مقامات روسی میگویند دو انتحار کننده زن 38 نفر را در دو حمله جداگانه در مسکو کشتند. بر اساس گزارش ها 64 تن دیگر در این حملات که در دو ازگاه متروی مسکو رخ داد زخمی شدند. این حملات که در 6 سال گذشته سابقه نداشت در مزدحمترین ساعت صبح دیروز رخ داد. تا حالا مسئولیت این حادثه را کسی به عهده نگرفت، اما الکساندر بورتنیکوف رئیس اداره خدمات امنیت فدرال روسیه گفته که حمله کننده ها ظاهرا از قفقاز شمالی بودند. با گفته مقامات تدابیر شدید امنیتی در خطوط ترانسپورتی سرتاسر روسیه اتخاذ شده است. در این حال جامعه بین المللی حملات مرگبار دیروز در شهر مسکو پایتخت روسیه را محکوم کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک اعلامیه گفته است که مردم آمریکا در کنار مردم روسیه به صورت متحدانه علیه افرادگرایی خشونت‌آمیز و حملات فجیع تروریستی استاده خواهد بود. اتحادیه اروپا گفته که به صورت مصمم با مقامات روسیه در تلاش‌هایشان جهت مبارزه با تروریسم به هر شکل ممکن استاده خواهد بود. ناتو از تعهد متحدین این پیمان نظامی در خصوص همکاری با روسیه در جهت مبارزه با تروریسم بین المللی خبر داده است. در نتیجه 3 انفجار در شهر کربلا عراق 14 تن کشته و 74 تن دیگر زخمی شدند. نخست دو انتحار کننده مواد منفجره را که در موترهای خود جاسازی کرده بودند در نزدیکی محل توقف امبولانس‌ها و یک رستوران منفجر ساختند. سپس بم سومی در بیرون ساختمان ریاست معارف شهر کربلا منفجر شد. دکتران در شفاخانه نزدیک به محل حادثه تعداد کشته شده های این رویداد را 14 و زخمی ها را 74 تن خواندند. قرار است بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد سفرش به 5 کشور آسیای مرکزی را فردا 31 ماه مارچ آغاز کند. نخستین توقف بان کی مون در ترکمنستان خواهد بود و او در آنجا با مقامات دولتی و مسئولین دفتر صحافی سازمان ملل متحد برای آسیای میانه و همچنان از انستیتوت ملی برای دموکراسی و حقوق بشر دیدن خواهد کرد. سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان به قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان سفر خواهد کرد. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید به تقاضای ژاپن برای دریافت بدیل جهت انتقال پایگاه هوایی آمریکا در جزیره اوکیانا احترام میگذارد، اما این را نگفت که در زمینه یافتن این بدیل کمک خواهد کرد. پنتاگون این مطلب را به دنبال ملاقات رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده با کاتسو اوکادا وزیر خارجه ژاپن بیان داشت. ایالات متحده آمریکا در سال 2006 تعهد کرد که پایگاه نیروهای پیاده بحریش را به یک نقطه کم ازدحام در جزیره اوکیناوا انتقال خواهد داد، اما یوکیو هاتویا ما صدر اعظم ژاپن می‌خواهد که این پایگاه بیرون از این جزیره انتقال داده شود. و 5 کشور در بحر آرکتیک روی افزایش همکاری‌ها تعهد کردند. در جلسه در کانادا مقامات دنمارک، نروژ، روسیه و ایالات متحده آمریکا توافق کردند که روی نقشه‌کشی بستر بحر آرکتیک مقررات کشتیرانی در قطب و حمایت از محیط زیست این منطقه از نزدیک با هم کار خواهند کرد. در حالی که یخها در این منطقه در حال ذوب شدن است، شرکت ها برای استخراج نفت و گاز در آنجا صف بستند که نگرانی ها به خاطر نزاع در آینده را به بار آورده است.
باز هم خوش آمدید. ساعت 9:09 به وقت کابل است و در برنامه حاضرین مطالب را با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور امریکا با دنبال سفر غیر منتظره اش از افغانستان گفته که پیشرفت ها در این کشور بسیار کند بوده است. لوی دریسیز نیروهای مسلح امریکا دیروز وارد کابل شد. بر اساس گزارش ها او میخواهد فشار بر رئیس جمهور کرزی را برای محو فساد اداری در این کشور ادامه بدهد. انتظار می رود امروز در اجلاس گروه 8 روی مسئله افغانستان هم بحث شود. وزیر خارجه افغانستان میگوید که چین می تواند نقش مؤثر را در جهت تامین امنیت در افغانستان و منطقه ایفا کند.
ما به این نتیجه رسیدیم که جنگ ضد تروریسم و افرادگرایی در افغانستان تنها در افغانستان نیست، منبعش افغانستان نیست و خطر بر تمام منطقه است.
صحبت اختصاصی رادیو آزادی با دکتر زلمه رسول را در این برنامه خواهید شنید. سایر مطالب خبری را نیز برایتان داریم و بعد از گزارش ها مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه به دنبال سفر غیرمنتظره اش از افغانستان گفت پیشرفت‌ها در این کشور بسیار کند بوده است. رئیس جمهور آمریکا در دیدارش از افغانستان برای شکست طالبان روی مبارزه با فساد و مواد مخدر در این کشور تاکید کرد. در این حال مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند با وجود آن که روابط میان افغانستان و آمریکا صمیمی است، مسائل اند که میان دو طرف در مورد آن شاید توافق نظر وجود نداشته باشد. جزئیات بیشتر را در مورد از قادر حبیب بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با دنبال سفرش به افغانستان و ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهور این کشور در مصاحبه با تلویزیون NBC در اشاره به همتای افغانش گفت فکر میکنم که او گوش شنوا دارد. اما رئیس جمهور اوباما گفت به این نظر است که پیشرفت در افغانستان بسیار کند و بدی است و تلاش کردند تا روی تسریع پیشرفت ها تاکید بگذارند. قرار است این مصاحبه اوباما امروز در ایالات متحده آمریکا از طریق تلویزیون به نشر برسد. باراک اوباما صبح زود روز دوشنبه بعد دنبال اولین دیدارش با رئیس جمهور از افغانستان به ایالات متحده برگشت. وی فقط برای 5 ساعت در افغانستان باقی ماند که تایان با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرد و در گردهمایی از سربازان آمریکایی سخنرانی کرد. وی همچنین از رئیس جمهور کرزی که روابطش در گذشته با اداره اوباما عاری از تنش نبوده، خواهان تلاش‌های بیشتر برای مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر گردید. اوباما از آغاز منتقد کرزی بوده است. در ماه دسامبر گذشته زمانی که او افزایش رقم سربازان آمریکایی را در افغانستان اعلام داشت گفت که روزهای دادن چک سفید گذشته است. اما جز خبری از آشوشتت پرس می نویسد که وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی یک روز بعد از سفر اوباما به افغانستان دیدار خصوصی هر دو رهبر را صمیمی توصیف کرد و گزارش‌های را رد کرد که گویا اوباما به کابل پرواز کرده بود تا به کرزی دستور دهد که حکومتش را در مسیر درست سوق دهد. عمر گفته است که روابط میان افغانستان و آمریکا فراز و نشیب‌های را پشت سر گذاشته، اما وی گفت در حال حاضر فرازها بیشتر از نشیب‌ها میباشد. وی گفته است که در برخی از مسائل مشخص حکومت افغانستان دید خود و در شماری از مسائل آمریکا دید خود را دارد. سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته است بعضن آنها توافق می داشته باشند و بعضن نه. اسوشیتد پرس می نویسد این لحن جدید بخشی از رویکرد اداره اوباما در قبال کابل است و ایالات متحده حال در تلاش معامله تنها با کرزی نه بلکه با رهبری وسیع‌تر در افغانستان است. بر اساس گزارش این اصرار قصر سفید بود که به دنبال ملاقات دو جانبه میان اوباما و کرزی کابینه کرزی نیز در گفتگوها شامل شوند. اشرف غنی حمدزی وزیر مالیه سابق افغانستان این جلسه رئیس جمهور اوباما با کابینه رئیس جمهور کرزی و برخی دیگر از مقامات و شخصیت‌های افغان را بسیار مؤدبانه و در چوکات کاری توصیف کرد. وی گفته است که در این سفر رئیس جمهور اوباما بنیاد همکاری استراتژیک میان هر دو کشور گذاشته شده است. اسوشیتد پرس می‌نویسد دیپلمات‌های غربی که در مورد این جلسات برایشان توضیح داده شده گفتند اوباما تلاش کرده تا مقامات افغان را قانع سازد که با وجود علاقمندی‌اش برای آغاز خروج نیروهای آمریکایی از ماه جولای سال 2011 افغانستان تواند روی تعهدات درازمدت ایالات متحده حساب کند. آنها نیز گفتند اوباما تاکید داشته با وجود این که تا حد پیشرفت صورت گرفته به کار بیشتر نیاز است تا برای بهبود در کار ادارات محلی، ولایتی و حکومت مرکزی افراد به اساس شایستگی انتخاب شوند نه ارتباطات. اسوشیتد پرس می نویسد با آن که احتمالاً اوباما از روند پیشرفت در افغانستان خرسند نیست، اما وی همچنین نمی خواهد که سربازان آمریکایی را به جنگیدن به خاطر یک حکومت فاسد به این کشور اعزام کند. در این حال رئیس جمهور حامد کرزی که در 12 ماه می با اوباما در واشنگتن ملاقات خواهد کرد، پس از آغاز دور دوم ریاست جمهوریش اقدامات را در زمینه مبارزه با فساد اداری سر دست گرفته است. اما ناظرین بین المللی و فعالان حقوق بشر این اقدامات را کافی نمی دانند.
از اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور امریکا پس از سفرش به افغانستان و مقامات در ارگ ریاست جمهوری شنیدید. به دنبال سفر باراک اوباما، لوید ریستیز نیروهای مسلح امریکا دیروز وارد کابل شد. بر اساس گزارش ها او میخواهد فشار بر رئیس جمهور کرزی را برای محو فساد اداری در این کشور ادامه بدهد. با گفته مایک مولن، این فساد می تواند استراتژی جدید ایالات متحده را در افغانستان تخریب کند. استراتژی اوباما که اعزام 30,000 عسکر اضافی را در جریان امسال به امراه دارد، در ماه جون با آغاز عملیات مهم در ولایت قندهار، مرکز سابق گروه طالبان، وارد مرحله تازه خواهد شد. با گفته یک مقام آمریکایی که از وی نام گرفتن نشده، آنها در نظر دارند تا پیش از آغاز ماه مبارک رمضان قندهار از وجود طالبان پاکسازی شود. باز هم بیشتر در این مورد از قادر حبیب بشنویم.
امیرالبحر مایک مولن، لوید ریستیز نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا قندهار را مرکز ثقل افغانستان و برای عقب زدن تحرک طالبان کلیدی توصیف کرده است. اما وی گفت اگر کرزی در زمینه مبارزه با فساد اداری تلاش کافی به خرج ندهد، تمام استراتژی ناکام شده می تواند. وی به خبرنگاران گفت در قندهار موفق شده نمی توانیم اگر فساد گسترده در آنجا از بین برده نشود و یک ساختار مشروع حکومتداری به میان نیاید. مولن گفت اگر این امر انجام داده نشود در قندهار موفق نخواهند شد. وی گفت از لحاظ نظامی موفق شده می توانند، اما این موفقیت مؤثر نخواهد بود. آژانس خبری رویترز می نویسد احمد ولی کرزی برادراندر رئیس جمهور کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار می باشد، اما عملا مقتدرترین مقام در جنوب افغانستان است. زمانی که از امیرالبحر مایک مولن پرسیده شد که آیا احمد ولی کرزی در حاشیه قرار داده شود، وی گفت این مربوط به رئیس جمهور کرزی می شود که در زمینه مبارزه با فساد و حکومتداری خوب در قندهار چه باید کند. اما به نوشته رویترز یک مقام ارشد آمریکایی دیگر که نخواست نامش افشا شود فراتر از این رفته و گفته که میخواهد احمد ولی کرزی در قندهار نباشد. این مقام گفته است که آنها ترجیح میدهند که وی در آنجا نباشد، زیرا که بسیار تفرقه انداز است. وی گفته است رئیس جمهور افغانستان تنها کسی است که میتواند تصمیم بگیرد که با این شخص چه باید کرد. احمد ولی کرزی که شخص مقتدر در جنوب افغانستان دانسته می شود، همچنین بعد از داشتن در کاروبار مواد مخدر، ارعاب مخالفینش و همکاری با CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا متهم می باشد که این اتهامات را شدیداً رد کرده است.
مطلب بود درباره اظهارات مایک مولن، لوید ریستیز نیروهای مسلح آمریکایی. او در سفرش به افغانستان بیشتر روی مبارزه با فساد اداری در این کشور تاکید کرده است. اظهارات مایک مولن ساعت بعد از دیدار باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از افغانستان صورت می‌گیرد. اوباما بعد دنبال سفر غیرمنتظره‌اش از افغانستان گفت که پیشرفت‌ها در این کشور بسیار بطی بوده است. با اعلان استراتژی نو آمریکا در قبال افغانستان و اعزام 30,000 عسکر تازه به این کشور، گفته می‌شود که اکنون مبارزه آمریکا علیه تروریسم وارد یک مرحله تازه می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای آمریکایی در نظر دارند تا عملیات نظامی در ولایت قندهار را در ماه جون آغاز کنند. مقامات آمریکایی به روز دوشنبه گفتند که آنها پلان دارند تا پیش از آغاز ماه مبارک رمضان طالبان را با راه اندازی یک عملیات وسیع از قندهار بیرون برانند. این مقامات ارشد نظامی که از آنها نام گرفتن نشده، در پیشنهاد گفتند که پس از عملیات تصفیوی مرحله تامین امنیت و خدمات بهتر حکومتی در قندهار آغاز خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است در اجلاس امروز گروه 8 موضوعات مربوط به افغانستان یکی از مسائل مهم مورد بحث باشد. جاوید لودین سفیر افغانستان در کانادا در صحبت با رادیو آزادی در مورد جزئیات موضوع روشنی انداخته است و عنایت شریف فشرده این مصاحبه با سفیر افغانستان در اتاوا را پیشکش میکند.
سفیر افغانستان در کانادا جاوید لودین میگوید روی چند موضوع در رابطه با افغانستان در جلسه وزرای خارجه گروه 8 مذاکره خواهد شد. با افزود
یک موضوعی را که کانادا ابتکار کرده و کشورهای دیگه جیشت موافق است یه است که به سطح منطقه همکاری بین افغانستان و پاکستان تشویق کنه و تجارت بین دو کشور تشویق بکنه.
سفیر افغانستان در کانادا میگوید افغانستان از مفکوره روی دست گرفتن پروژه های بزرگ انکشافی در منطقه در دو سوی خط دیورن حمایت میکند.
پیشنهاد عمده افغانستان در قسمت خط ریل است که باید از سپین بولدک تا به قندار و از قندار تا هرات ایره برشان پیشنهاد کردیم بسیار خوب خود بود برای تشویق تجارت که اگر این خط ریلی را که ما پیشنهاد کردیم تمویل شود.
درست قبل وزیر خارجه کانادا لارنس کنان گفت موضوع پروسه دبی هم در کنفرانس وزرای خارجه گروه 8 مطرح خواهد شد. جاوید لودین ضمن تایید این موضوع میگوید پروسه دبی جدا از مسائل پروژه های انکشافی اقتصادی در دو سوی خط است. او در مورد پروسه دبی گفت
کانادا تقریبا یک سال بیشتر از یک سال پیش یک ابتکار به خرج داده بود و وی که بین افغانستان و پاکستان یک نوع همکاری را و تفاهم در مسائل سرحدی البته در دو طرف خلیج ایران این همکاری را تشویق بکنه و این پروسه به نام دبی به خاطر مسمی شد که ملاقات و جلسات اولی را که کانادا میزبانش بود این در دبی صورت گرفت. بنان این پروسه به نام دبی مانده اما اصلا در یه آخر عمدتاً جلسات از این پروسه در کابل و در اسلام آباد و اخیراً در اتاوا صورت گرفت.
سفیر افغانستان این تصور را که گویا در مذاکرات روی موضوعات سرحدی میان افغانستان و پاکستان جنبه های حقوقی سرحد و سؤال خط دیورند هم گنجایش بحث دارد به شدت رد کرد.
مسائل دیورند و این مسائل اختبر موضوعات مهم ملی ما است و در جای خود باقی است و مسائل اصلا این پروسه دخالت نداره و نباید هم داشته باشه.
سفیر افغانستان در کانادا در مورد هدف مذاکراتی که به نام پروسه دبی یاد می شود گفت کانادا می خواهد مقداری از کمک های انکشافی را که برای منطقه اختصاص داده است در جهت ایجاد تسهیلات گمرکی، تسهیلات در رفت و آمد و ایجاد هماهنگی برای رفع مشکلات عادی و روزمره سرحدی به مصرف برساند.
ساعت 9:22 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید چین میتواند نقش مؤثر را در جهت تامین امنیت در افغانستان و منطقه ایفا کند. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی با اشاره به سفر اخیر مقامات افغان به چین از تمایل آن کشور به خاطر ارتقای ظرفیت نیروهای افغان نیز خبر داد. احمد جعفر احمدی در کابل در این مورد با وزیر خارجه افغانستان صحبت را انجام داده است، با هم بشنویم.
دکتر صاحب زلمه رسول وزیر امور خارجه افغانستان، تشکر از اینکه برای ما وقت دادین تا مصاحبه فشرده و کوتاه با شما داشته باشیم. در ابتدا ما میخواستم در مورد سفر مقامات بلند رتبه حکومت افغانستان به چین که در جمع از این هیئت البته شما هم حضور داشتین بدانم که دستاورده های شما از این سفر به چین چی بود؟
بسیار تشکر. قرار شما اطلاع دارین چین یک همسایه بسیار مهم افغانستان است و ما رابطه ما همیشه با چین یک رابطه دوستانه و با احترام متقابله بوده. ما به این سفر یک اهمیت زیاد قائل هستیم. البته در این سفر ملاقات با آقای وینتاو رئیس جمهور جمهوری مردم چین و با آقای وینگو که رئیس کمیته کنگره ملی مردم چین است و آقای وینجیباو صدر اعظم چین صورت گرفت که این صحبت ها هر کدامش مکمل یکی دیگه خود بود. اگه اجازه بدین چند نقطه مهمی که در این صحبت ها شد، اول بر روابط دیپلماتیکی که 55 سال است که میان افغانستان و چین بود صحبت شد. بارزو در مسائل فعلی بحث شد راجع به این که سعی برای تامین صلح و همگرایی فرهنگی و اقتصادی منطقوی بحث شد که چین چطور میتونه در منطقه یک رول مهم در ثبات منطقه بازی بکنه. چین روز بایستی یک قوت کلان در منطقه بروز کرده و این افغانستانی را به مفاد صلح در منطقه و صلح در افغانستان میبینن. مختصری دیگه که بحث شد تعهد بود برای مبارزه مشترک علیه تروریسم و افرادگرایی که در اینجا همکاری های امنیتی که بین چین و افغانستان شروع شده به اشاره شد که همکاری ها باید قوی تر و بهتر شود، چرا تهدیدهایی که بر افغانستان و چین هستن از این نقطه نظر عین تهدیدهای مشترک می باشند. در عین زمان یک سه موافقتنامه بین افغانستان و چین امضا شد. یکیش یک موافقتنامه همکاری های اقتصادی و تکنیکی بود، دومش یک موافقتنامه بر دادن اسکالرشپ های زیادتر بر محصلین افغان که در چین برن تحصیل بکنن و سند آخری کم ساختن تعرفه، پایین آوردن تعرفه های گمرکی برای بعض مواد که از افغانستان به چین بارزی صادر میشه. اینا امضا شد. به صورت عمومی یک سفر موفق بود، نه تنها از نقطه نظر اقتصادی و همکاری های، بلکه از نقطه نظر همکاری های منطقوی و سیاسی.
شما این سفر موفق تلقی میکنین و در بخش صحبتاتون گفتین که در خصوص تأمین صلح در افغانستان و منطقه هم با مقامات چینی صحبت‌های را انجام دادین. شما از جانب چین به منظور تأمین صلح در افغانستان چه تعهد دریافت کردین؟
ما به این نتیجه رسیدیم که جنگ ضد تروریسم و افراطگرایی در افغانستان تنها در افغانستان نیست، منبعش افغانستان نیست و خطر بر تمام منطقه است. از او خاطر افغانستان طرفدار از است که کشورهای منطقه و کشورهای همسایه مخصوصا را تشویق بکنند به همکاری منطقوی بر از که تهدید افراطگرایی و تروریسم متوجه کل کشورها است در منطقه. و در اینجا چین با رابطه خوبی که با همسایه افغانستان داره، مخصوصا با رابطه خوبی که با پاکستان داره، میتونه یک رول مثبت بازی بکنه.
طوری که شما شاهد هستین کشور چین حضور نظامی در افغانستان نداره و مایل هم تا حالا نبوده تا حضور نظامی در افغانستان داشته باشه. احتمالا در جریان سفرتون با مقامات چینی در این خصوص هم صحبتهایی را انجام دادین. چرا چین حاضر نیست تا حضور نظامی در افغانستان و منطقه داشته باشه؟
البته این سوال افغانستان کنم خواهش هم از حضور نظامی از چین نکردن، اما طرف چین مایل است که برای کمک کنه به بلند بردن ارتقای قوت‌های امنیتی افغانستان که او چی اردوی ملی باشه چی پلیس ملی باشه، و در اونجا اونا واضح بعد کمک‌ها را کردن که اندوختین لوجستیکی و غیره به اردوی ملی افغانستان کمک کنن.
اگر قرار به این باشه که چین حضور نظامی در افغانستان پیدا بکنه، آیا حکومت افغانستان از حضور چین در افغانستان حمایت میکنه؟
ما به این فکر هستیم که قوتهای مسئله امنیت افغانستان باید افغانی شود. دیدگاه ما ایست که روز به روز باید قوتهای افغانی مسئولیت امنیت افغانستان بگیرن، و همی چیزی بود که در کنفرانس لندن ما مطرح کردیم و البته در کنفرانس کابل که امیدوار هستم در آینده قریب برگزار شود، این را به صورت زیادتر تشریح داده بتانیم. جواد ما رئیس جمهور در وقتی که دوباره انتخاب شدن گفتن که ما میخواییم که امنیت افغانستان در 2 سال آینده در بسیار جایهای به دست خود بگیریم و در 5 سال آینده به خواست خداوند بتانیم که امنیت افغانستان به صورت عمومی اقلا رهبری امنیت افغانستان و تصمیم گیری راجع به امنیت افغانستان در 5 سال آینده به قوت‌های افغانی باشه. پس دیدگاه ما یک دیدگاه عزیز که روز به روز امنیت افغانستان افغانی شه نه خارجی.
دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان با رادیو آزادی در مورد سفر مقامات افغان به چین صحبت میکرد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر میکنیم. ساعت 9:28 دقیقه با وقت کابل است و حالا مجله فرهنگی هفته رادیو آزادی را آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
هیچ کسی نمیتواند در پشت مردمک چشم شما قرار گیرد و دنیا را آنطور که شما میتوانید تجربه کند. زمانی که انتخاب میکنید با زندگی مقابله نمایید، بدانید که همزمان نمیتوانید از زندگی لذت ببرید. زندگی در هر زمینه به نهایت غنی و زیباست. آنچه که قابل بازگشت نیست زندگی را شیرین می سازد. به طریق زندگی کنید که امروز روز آخر زندگی شما خواهد بود. هیچ کس نباید به هیچ دلیل پشت به دنیا کند. سلام و آرزوی سلامتی شما عزیزان، مجله نفته آزادی را پیشکش میکنیم و با تیم سکی بازان جهان و قله های شامخ شافولادی در کوههای بابا همسفر میشویم. چرا جنگ هیچ وقت یک اندیشه خوب نیست؟ ترجمه است از برلین پژواک که آن را در این برنامه خواهید شنید و مجموعه افشار عشق خالد نویسا بخش آخری مجله فرهنگی است. و اما خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را برشنا نظری تهیه کرده است که با هم میشنویم.
روند برگزاری محافل مشاعره در مرکز و ولایت افغانستان به مناسبت فرارسیدن سال نو و بهار نو همچنان ادامه دارد. در کمتر از یک هفته گذشته در حد اقل 20 ولایت افغانستان گردهمایی های فرهنگی و هنری را اندازی شده است. بخش اعظم این برنامه ها شعرخوانی و موسیقی بود که به وسیله هنرمندان افغان و خارجی اجرا شده است. افغان ها از نوروز به عنوان یک جشن عنعنوی تجلیل می کنند. در سالهای اخیر که زمینه برای فعالیت های فرهنگی بیشتر مساعد شده است، گروه های هنری از کشورهای همسایه و حتی برخی کشورهای دور نیز به کابل آمده و کنسرت ها و نمایش های را اجرا می کنند. یک گروه از خبرنگاران پاکستانی در دیدار با خبرنگاران و فرهنگیان افغان به نقش خبرنگاران و نویسندگان در نزدیکی دو کشور افغانستان و پاکستان تاکید کردند. این گروه 10 نفری از خبرنگاران پاکستانی به دعوت وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به کابل آمده بودند. بارز خان یکی از خبرنگاران پاکستانی به رادیو آزادی گفت که خبرنگاران تاثیر قابل ملاحظه ای دارند.
زده گرم چی دی افغانستان و دی پاکستان پا میدیا کی؟
من فکر میکنم در مطبوعات افغانستان و پاکستان آزادی پیشرفت و مسئولیت پذیری به میان آمده است. ما میتونیم در مورد مسائل با مقامات کشورهای من صحبت کنیم و توجه آنان را به مسائل جلب کنیم. ما میتونیم از طریق رسانه های خود غلط فهمی ها و خشونت را که میان دو کشور به میان آمده از بین ببریم و یا هم کاهش بدهیم.
پیش از این نیز چندین گروه از خبرنگاران پاکستانی از کابل دیدار کرده بودند. خبرنگاران افغان نیز در سالهای گذشته چندین بار از پاکستان دیدن کرده و با هم مسلکان پاکستانیشان تبادل نظر نمودند. سفارت ژاپن در کابل میگوید که برای نزدیکی‌های بیشتر فرهنگی با افغانستان تلاش می‌کند و یکی از اهداف آن نیز شناساندن فرهنگ افغان‌ها به ژاپنی‌ها و از ژاپنی‌ها به افغان‌هاست. تاکویا تنیموتو، سکرتر اول بخش سیاسی سفارت ژاپن در کابل، به رادیو آزادی گفت که تقویت روابط فرهنگی میان افغانستان و ژاپن بخشی از فعالیت‌های آنان را تشکیل می‌دهد. با گفته وی، گلزمان، یکی از هنرمندان سرشناس موسیقی افغانستان، به هدف دیدار با شماری از هنرمندان ژاپنی به ژاپن سفر کرده است. قرار است گلزمان در مورد موسیقی اصیل افغانی و همچنان پیشرفت‌هایی که در این زمینه صورت گرفته است به ژاپنی‌ها معلومات بدهد. ژاپن یکی از کشورهای کمک کننده به افغانستان است که در بخش‌های رشد معارف و همچنان میراث‌های فرهنگی در این کشور کمک‌های قابل ملاحظه داشته است. یک نهاد فرهنگی موسوم به خانه ادبیات کودک در افغانستان میگوید که برای بزرگداشت از روز بین المللی کودکان در افغانستان برنامه‌های ویژه‌ای به هدف رشد ادبیات کودکان در کشور و کار برای فرهنگ و ادبیات اطفال روی دست دارد. وحیدالله توحیدی، معاون خانه ادبیات کودک، برای رادیو آزادی گفت که برگزاری رقابت ادبی میان کودکان، چاپ کتب وابسته به ادبیات کودکان در افغانستان و همچنان ثبت و انتشار سی دی آهنگ‌ها برای اطفال از کارهایی است که یک پی دیگر به وسیله این نهاد را اندازی خواهد شد. خانه ادبیات کودک در افغانستان به تازگی به وسیله شماری از فرهنگیان جوان افغان که در زمینه ادبیات کودکان در این کشور کار میکنند ایجاد شده است. 11 جوزا روز بین المللی کودکان است که همه سال در افغانستان نیز از این روز تجلیل به عمل می آید. و خبر آخر این که اتحادیه‌های خبرنگاران و سایر نهادهای فرهنگی کشور از آزادی غوث زلمه استقبال کرده و آن را گام نیک در راستای حمایت از خبرنگاران در این کشور توصیف کردند. احمد غوث زلمه که از حدود 2.5 سال به این طرف در زندان به سر می برد، شب سال نو به اساس فرمان رئیس جمهور کرزی از بند رها گردید. احمد غوث زلمه متهم شده بود که ترجمه تحریف شده از قرآن کریم را به زبان دری منتشر کرده است. یک محکمه کابل وی را به اعدام محکوم کرده بود، اما بعداً حکم 20 سال زندان برای ابلاغ شد. حالا احمد غوث زلمه در کابل و در کنار خانواده‌اش به سر می برد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شماری از سیکی بازان داخلی و خارجی در بامیان در ارتفاع 4000 متری کوههای بابا به بازی‌های سیکی پرداختند. این بازی‌ها اخیراً در قله‌های شامخ شافولادی در کوههای سربفلک بابا در بامیان انجام شد. علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی با گزارش جالب ما را با این تیم سیاه همسفر می‌سازد.
اسکی بازی در کوههای پربرف بامیان، آن هم بر فراز قله شاهفولادی، بلندترین قله سلسله کوههای بابا، براستی که تماشایی است. صبح زود هنگام که آفتاب بر ستیغ صخره‌های قله شاهفولادی تازه سر زده است، از شهر بامیان همراه با تعدادی از اسکیبازان داخلی و خارجی از برابر مجسمه‌های تخریب شده بزرگ بودا سر از پا نشناخته به سوی قله شاهفولادی حرکت می‌کنیم. پس از طی 10 کیلومتر راه به روستای علی بیگ می‌رسیم، روستایی که مانند نگین نقره‌این در دامن قله شاهفولادی افتاد و منظره زیبایی را تشکیل داده است. موترها در همین جا متوقف می شود. راه موتر در روستای علی بیگ به پایان می رسد، اما کار اسکیبازان از همین روستا آغاز می گردد. اسکیبازان کمرها را از 7 جا بسته کرده از تپه ها و کوها تا ارتفاع 4000 متر بالا می روند تا در سراشیبی های تند و خطرناک اسکیبازی کنند.
در این تپه ها و کوههای پربرف و نقرگون میبینیم که یک تعداد از اسکیبازان داخلی و خارجی آمدن اسکیبازی میکنن. نخست یک زنی را میبینیم که نیمه سال معلوم میشه. ببینیم که خودش چند ساله میگه که از نامش چیست و از کدام کشور است.
My name is Lori. I am from Montana in America.
مگه اسم لوری است؟ من از مونتانا آمریکا هستم.
You know, in America we don't always say how old we are, but since I'm in Afghanistan, I will tell you I'm 34.
مگه که شما میفهمید که در آمریکا که معمولا ما نمیگیم که ما چند سال هستیم، اما در اینجا ما میگیم برتر که ما 36 سال هستیم.
We've been going very high in the Koi Baba, even to 4,000 meters and above 4,000 meters.
مگه که شما قسم میبینید ما تقریبا 4,000 متر بالا در کوی بابا رفتیم. بسیار جای مقبول و جای زیبایی است، مناسب هم هست برای سکی زدن.
بازالی یک مرد میان سال را میبینیم که معلوم میشه از یک کشور خارجی باشه. ببینیم که از کدام کشور است و نامش چیست. سن و سال خودم میگه یا نه؟
My name is Chad. I'm 34. I guess that's middle-aged. And I come from the Rocky Mountains in North America, the state of Montana.
اسم چاد است و من از امریکا 34 سال هستم.
چطور شد که آمدی در بامیان و آمدی که اینجا اسکی بازی کنی؟
Well, because I enjoy skiing in the best and biggest mountains in the world, and the Koi Baba has really some of the best terrain, the best skiing terrain that you can find.
مگه که قسم شما میتونن کوی بابا بهترین از کوهایی هستن در دنیا که به خاطر درس دادن در اینجا که ما بخوایم بر کس درس بدیم و برای سکی زدن هم بسیار یک جای مناسب و جای زیبا است در دنیا.
چند شاگرد داریم؟ میبینیم یک شاگردتان مثل خودتان اینجا معلوم بشه.
How many students? I don't know. How many people are interested?
مگه که من نمیفهم چقدر مردم دوست دارن که یاد بگیرن. We'll be right back.
حالا میبینیم یک جوانی که ببینیم نامشان چیست و کارشان چیست.
من امیر فرادی مسئول برنامه اکوتوریسم هستم.
چطور شد امروز همراهی خارجی آمدین به برنامه اسکی بازی رو دارید؟
اصلا برنامه اکوتوریسم در صدر هست تا جاذبه‌های توریستی بامیان را برای زمستان هم معرفی کنم، که به خاطر دو تن از مشاورینی که اونها از آمریکا هستن همراه برنامه اکوتوریسم همکاری میکنن تا این مناطق را که برای اسکی مناسبه تحقیق بکنن و ما بتونیم مثلا یک کتاب را چاپ بکنیم با نقشه و با اینکه کدام مناطق برای چین و اسکی مناسب هست.
شما چطور میخواین یاد بگیرین یا به دیگران یاد بدین؟
اسم از ما جواد وفاست، یک تن از راهنماین توریست هستم که دو نفر شاد و لوری را آوردن به خاطر که ما را یاد بتن تا ما بتونیم در آینده برای کسایی که علاقه دارن از خود مردم برشان یاد بتیم و خارجیایی که جمعاً همراه از اونها بیایم اینجا برشان بفهمونیم که کجا جای سکی هستن.
حالا میبینیم یکی از کسایی که آمده امروز اینجا اسکی بازی یک کمی کردن و اسکی بازی رو دیدن، از سروازش میبینیم که شاعر و نویسنده و ایتو چیزا باشه. میبینیم چند سال هست و نامشان چیست و شغلشان چیست؟
خب اما علی پیام هستم، من نویسنده هستم، سه کتاب تانوس چاپ کردم، دو سه تا کتاب آمده چاپ دارم.
امیدوار هستیم که درباره اسکی در بامیانم حداقل یک کتاب نوشته کنیم.
حتما
یک سامانی که برای اسکی بازی مردم محل جور کردن، این را یکی از بچه های اینجا همراه خود آورده، ببینیم که نام خود چیه و نام یزی سامانی که همراهش اسکی بازی میکرد چیه.
نام من سفرعلی، یک تن از باشندگان بامیان هستم، قریب علی بیک.
نام ازی چیه؟
نام ازی موتورسیکلی لخشک.
بسیار خوب، بازی روی برف شما لخشک میگین؟
بله.
به نظرت خارجی هایی که آمدن اینجا اسکی بازی کردن با اصطلاح محلی شما لخشک زدن چطوره؟ چقدر خوشت آمد؟
بسیار خوشم آمد.
میخوای که خودت هم اسکی بازی کنی؟
بله.
یک کمی یاد گرفتی امروز هم اسکی بازی کردی؟
بله یک کمی یاد گرفتم.
خب نام شما چیه و از کجا هستین؟
نام من علی خان احمدی است، از قریه علی بک.
به نظر امی لخشگی شما خوبه یا اسکی بازی؟
اسکی بازی بسیار خوبه.
خب چطور خوبه؟
به خاطر که آدم میتونه از کوه هم خودش شیوه کنه.
والی نزدیک قریه علی بیگ رسیدیم و در نزدیک از قریه میبینیم که یک تعداد از مردای از قریه بیرون برآمدند تا اسکی بازار ببینن. شما ببینیم چند ساله هستین، نامتون چیست؟
نام ما حسین است، سن ما 38 سال است.
در قله شاهفولادی از حیوانات وحشی چی است؟
باهو است، گرگ است، پلنگ هم هست.
پلنگ با کسی کار نداره؟
مردم ها از دور میمونه، خودونه از وحشت میکنه، نزدیک نمیاد.
یک آدمی میان سال دیگر میبینیم از قریه علی بک که ببینیم نامشان چیه، سن و سالشان چقدره و دایی کوهایشان از پرنده ها چی چی هست.
نام ماست عبدالاحمد، دایی کوها کوکگزری داره، برکاو
دو رقم کاو داره.
دو رقم کاو.
آهویی که در ای کوها هست امیال چه قسمی است؟ گله گله میگرده یا کوتا میگرده؟
نه گله گله میگرده، مقصد گلهش تا 20 تا 30 دانه رم است.
گله های 30 تانه ای رم دیدین؟
بله بله.
کوکگزری چقدر داره اونا باز؟
کوکگزری باور سال بسیار زیاد است.
شما میتونید صدای کوکیزری چه قسمی؟
صدای کوکیزری این ما میتونم.
Koi Baba has really some of the best terrain, the best skiing terrain that you can find.
مگه که قسم شما میفهمین کوی بابا بهترین از کوهایی هستن در دنیا که به خاطر درس دادن در اینجا که ما بخوایم بر کس درس بدیم و برای سکی زدن هم بسیار یک جای مناسب و جایزه واسه بدیم.
گزارشی از سفر تیم سکی بازان داخلی و خارجی به قله های بابا در بامیان بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جنگ چرا هیچ وقت یک اندیشه خوب نیست؟ مطلب است نوشته الیس واکر و ترجمه پروین پژواک. از آرش همایون می شنوید.
بان که جنگ به تمام زبانها عرف می زند، هیچگاه نمی داند به بقه ها چه بگوید. تا تصور کنید گرد همایی سالانه بقه ها را در کنار دریاچه در ابتدای فصل باران، آنها چرخ بزرگ وسیله نقلیه نظامی سطر و اخفا شده را نمی بینند که آنها را در هم می کوبد و له می سازد. با آنکه جنگ طرز تفکر خود را دارد، هیچگاه نمی داند به کجا و که حسابت خواهد کرد. تصور کنید خره با آرامش توده ای از کاه را می بوید در حالی که پسرک انتهای افسار فرسوده ای او را در دست دارد. آنها نمی دانند کرد و به غذا فکر می کنند. پسرک در آرزوی نان و پیاز است و شاید زردک و یا سیب برای مزه دهن. درست بالای سر آنها چیز تاریک و بزرگ چون موتر سقوط می کند. با آن که جنگ چشمان خود را دارد و می تواند تیل و گاز و درختان بلوط را و همه چیزهای درخشنده را بر روی زمین ببیند، هنگامی که به مادر شیر دهنده می رسد نابینا می شود. جنگ شیر و به خصوص انسان را دیده نمی تواند. تصور کنید زن در کنار پنجره که سعادتمند است و برای کودکش لالایی می خواند. کودک شیرخوار در آغوش او دسته ای از گیسوان تاریک او را با دست تاب می دهد. آنها نمی توانند جنگ را استشمام کنند که پوشیده با رنگ های سبز و قهوه‌ای کشتزارها به آهستگی سوی آنها سراشیب تپراه می پیماید. با آنکه جنگ کهنکار است، خردمند نیست. او متردد نیست از اینکه چیزهایی را نابود کند که به او متعلق نیست، چیزهایی که از او بیشتر باستانیان. تصور کنید جنگلی را با دریا و سنگ ها، با یوز پلنگ ها و توتی های کوچک سبز رنگ، با سنگ پشت های آبی و گربه های وحشی و مارها. در آن بالا جنگ اثر خیش را به شکل ابر سفید از دنباله هواپیمای بر آسمان باقی می گذارد و همه چیز را در پایین با پودر کشنده تبدیل به گرد و خاک می سازد. جنگ عادت و روش بد دارد. جنگ هر آنچه را که بر سر راه او واقع می شود می بلعد و هر آنچه را که نمی خورد می چکاند. اینجا جنگ قریه ای را می جود. اصل حجات لقمه بزرگ از قریه بر می دارند. پس مانده لقمه جنگ چکه چکه چون بزاق به زمین می ریزد و راه خود را به سوی چاه قریه می یابد. جنگ طعم وحشتناک و راهیه بد دارد. جنگ هیچگاه ملاحظه بوی خون و عوارض جانبی عجیب را ندارد. هنگامی که به آب علاوه شود، شما را جرعه جرعه بیمار می سازد. شما می توانید بمیرید هنگامی که خفه شده اید و بینی خود را با دست چسبیده اید. حالا تصور کنید که جنگ می تواند برای خوبترین مردم روی زمین نیز رخ دهد و روز شما مجبور شوید که از آب آن چاه بنوشید.
جنگ چرا هیچ وقت یک اندیشه خوب نیست؟ ترجمه ای از پروین پژواک بود که از آرش همایون شنیدید. و حالا شما دعوت میکنیم به بخش دیگر مجله برنامه هفت چهار عشق گوش دید. با ما باشید. هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. ایالات متحده آمریکا، کانادا، هلند و جرمنی از مهمترین کشورهای غربی است که شمار قابل ملاحظه پناهندگان افغان را در خود جا دادند. در میان این مهاجران، شاعران و نویسندگان زیاده هم وجود دارند که ادبیات و فرهنگ افغانی را با خود به این کشورها منتقل کردند. ما شاهد مشاعره ها، چاپ کتاب ها و محافل ادبی و پخش وبلاگ های زیادی از شاعران افغان در این کشورها هستیم. با آن هم شاید نحوه آفرینش، کار و فعالیت این شاعران به دلیل دوریشان از افغانستان در پس پرده مانده باشد. یقینا بیشتر شاعران و نویسندگان خوبه که در این سرزمین ها زندگی می کنند را افغان ها نمی شناسند و یا با کارهای تازهشان آشنایی ندارند. در این برنامه سعی می شود که یک رخ وضعیت شیر دری را در جرمنی نمایان سازیم. امیدواریم در برنامه های آینده به ادبیات افغانستان در کشورهای دیگر نیز بپردازیم. در بحث امروز سالار عزیزپور، شاعر نامدار افغان مقیم در جرمنی، هم با ماست. مهاجرت ها از 30 سال به این سو موجی از شاعران و نویسندگان افغان را به جرمنی کشاند. می توان گفت که امروز سبک مشخصی در آن دیار توسط شاعران پدید آمده است. سالار عزیزپور این نکته را بیشتر توضیح می دهد.
چند دسته از شاعران در اونجا حضور دارند در جرمنی. شاعران هستند که در افغانستان به سرودن شعر پرداخته بودند، یعنی پیشینه شعر داشتند در خود وطنشان، در زادگاهشان، از جمله لطیف ناظمی، شبگیر پولادیان و شماری از دوستای دیگه و شماری از شاعرانی که در اروپا به سرای شعر پرداختند و کسایی که در این اواخر جوانای با تاثیرپذیری از دو دسته اول اونا به شعر و شاعری آغاز کردند. شاخصهای دسته اول بیشتر متاثر از سرودهای کلاسیک است و یک مقدار به طرف گرایشات نیما سرایی یا توجه کردن. دسته دوم بیشتر به شعر سپید میپردازند و این جوانایی که تازه شروع کردن، اینا دوباره یک نوع بازگشت به غزل، یک نوع بازگشت به شعر سنتی ما در سرودهایشان میبینیم. که اگر به این شکل ما بخوایم که شاعرای جرمنی دسته بندی کنیم، یعنی چند نمادی از شعر در اونجا است. نماد شعر سنتی، شعر نیمایی و شعر سپید و با یک مفهوم دیگر شعر در وضعیت پسا مدرن.
با سروده از خالدان نیازی، شاعر افغان در جرمنی، گوش بدهید. خالدان نیازی دو مجموعه شعر به چاپ رسانیده و در شعر سپید پیشرفت قابل توجه داشته است.
عشق در عشقم به دریا جای عشق، می دوم آسیمه در رگهای عشق. عشق می خواند مرا دیوانه تر، پا به پای لحظه ها با پای عشق. عشق می آید چنان خوابه که تا پر کند چشم من از دریای عشق. می کند اوریان ترم تا می شوم جیوه بر بالا بلندی های عشق. هیمه عشق است، هست و بود من، عشق می بارم بر آتش های عشق.
از جمع شاعران افغان در جرمنی نام های شبگیر پولادیان، لطیف ناظمی، فاروق فارانی، سالار عزیزپور، آرش عزیز، نادیه فضل، مژگان ساغر، صنم انبرین، خالدان نیازی و منصور سایل شباهنگ بیشتر سر زبان هاست. بیشتر این شاعران صاحب مجموعه های شیری و وبلاگ های شخصی است. شعری از آرش عزیز را به صدای شاعر تقدیم می کنیم که نمونه خوبی از شعر تکامل یافته سپید بوده می تواند. آرش عزیز در ویسبادن جرمنی زندگی می کند و تا حال دو مجموعه شعر به چاپ رسانیده است.
تو اگر می بودی لحظه را نام دگر می دادم، قصه ها را با فراموشی تاریخ رها می کردم، وان قدر قصه ز صبح و ز سحر می گفتم که دگر باور شب می خشکید، که دگر مادر شب پیر و ستروند می شود. تو اگر می بودی دگر اندیشه تماشایی بود و دگر روی شگرفی اقالیم خیال حک نمی گشت به سنگ یک گور زیر این خاک سیاه سنگین نامراد خفته است. تو اگر می بودی یک جان پنجره می ریخ به بیغوله درد و این تن شب زده از نور حضور تن تو پاک روشن می شود. تو اگر می بودی با تو واژه هماغوش غزل می گشتن، دست در دست چکامه، پای با پای سرود، تا به اقصای افقهای زبان می رفتم بر چکادی که به همسایگی عرش خداست سوره مهر تو را می خوندم. تو اگر می بودی در توالی نوازش‌هایت روی یک گستره از میل گریز و بودن یک زمان دور تو می گردیدم و زمان دیگر روی سجاده اندام پر از خورشیدت در نماز ابدی می مردم. کاش که می بودی.
در حالی که آثار قابل چشم داشته از شاعران افغان در جرمنی پدید می آید، سالار عزیزپور که از نزدیک شاهد وضعیت شعری دری در آن دیار است، نبود مخاطب، غربت و مشکلات کار و زندگی را از عوامل بازدارنده رشد شعر دری در جرمنی می داند.
البته شعر در وضعیت پسام بودن به شکل شاید و باید به شکلی که لازم است این شکل نگرفته. در رابطه با سنتگرایان، کسانی که از نسلهای پیشین در اونجا حضور پیدا کردن، جمله شبگیر پولادیان، اونا با وجود تنگدستی و با وجود که امکانات بسیار کم داشتن، حتی در چاپ آثارشان میبینه چیزهای بسیار نو، میبینه بسیار جالب که قابل توجه است. متاسفانه در افغانستان و کتاب ها چاپ نشده و اینجا به دست کس نرسیده. اما صورت عمومی شعر در حوزه زبان فارسی دری، بخصوص در آلمان، با او شکلی که انتظارش میره رشد نکرده. از یک طرف کمبود مخاطب، از طرف دیگر نبود بستر فرهنگی یا دور بودن از بستر فرهنگی و زبانی، و از طرف دیگر فشاری که کسای کارهای فرهنگی میکنن و از مسائل اقتصادی دور ماندن، این فشار مادی یارم از این کارهای فرهنگی و نویسندگی دور کرده.
به نظر میرسد که شبگیر پولادیان، شاعر نامدار افغان که از دهه 60 در حوزه شعر افغانستان مطرح گردید، تا به حال پختگی کلامش را حفظ کرده باشد. سروده ای از پولادیان با صدای شاعر.
در باغ آفتاب تنوری نهادم، در باغ آفتاب تنوری نهادم، نان سپیده را در آتش نگاه گل سرخ میپزم. ای انتظار شب زده، ای اشتها سبز، محروم نان گرم بلورین آفتاب، در ناشتا صبح شگفتن با من نشین به سفره رنگین آفتاب.
در حالی که شعر یک مشغله و دغدغه کاملا شخصی است، اما فکر می شود گاه تأسیس انجمنها و نهادهای ادبی بیشتر و بهتر بتواند شعرا و نویسندگان را به هم نزدیک نمایند. آقای عزیزپور در حالی که از انجمنهای ادبی در جرمنی یاد می کند، کارایی و فایده آن را ناچیز می داند. چرا؟
انجمنها و نهادهای ادبی در آغازی که ما مهاجر شدیم به شکل بسیار گسترده وجود داشت در شهرهای مختلف. متاسفانه در یه آخر با وجودی که به نام نهادهای فرهنگی و ادبی وجود داره، از جمله در منشن، در فرانکفورت، در هامبورگ، اما این نهادها او کارهایی را که شاید باید به او شکل نمیتونن پیش برن. از جمله نهادی که در آمبورگ است، یک انجمن ادبی است، در اونجا آقای میرین زیاد فعال است و آقای شبگیر پولادیان و شماره از دوستای دیگه، یک تعداد از شعرا اونجا من شعر میخوانند و شماره دیگه به نقد سرودهایشان میپردازند. از یک طرف چون کارهایشان تداوم نداره و یک زیر ساخت و یک بر اساس یک برنامه و یک پیگیری دنبال نمیشه، از اون خاطر کارهای انجمنی در آلمان با اون گونه ای که ما آرزو داشتیم نتونستیم به او آرزوهای خود به او نتایج مثبت اونجا برسیم. البته نهادهای در فرانکفورت هم است، در منشن هم است، یک مجله به نام کاخ بلند چاپ میکنند. در فرانکفورت چندین مجله ویا چاپ میشه در سوی انجمنهای فرهنگی ویا. متاسفانه در اواخری انجمنها تنها به نام باقی مانده و شمار محدودی از انجمنهاست که فعال هستند و این فعالیتشان در محدوده مو افرادی که از نگاه شخصی با هم ارتباط دارند، در مدوه شناختای شخصی و رابط رفیقانه استوار است.
یقیناً در این دو سه دهه جرمنی به دلیل ایجاد آدن شاعران زیاد افغان زمینه خوب برای شعر فارسی دری افغانستان بوده است. برای مطالعه فراز و فرود شعر مهاجر افغانستان در جرمنی بحث گسترده ضرورت است. این برنامه می تواند بهانه و اشاره صرف برای این بحث باشد. تنها فرصتی که برای ما باقی مانده سروده از سالار عزیزپور، شاعر و نویسنده افغان در جرمنی است که با پایان آن به برنامه نیز نقطه می‌گذاریم.
پری کوچک دریا، عروس مایی ها، بلوغ دولت عشق تو سرفرازم کرد و پشت کوچه بنبست را در آبگینه شکست و ما به یاوه تردید اما سمی گفتیم و بر دروغ بزرگ سلام می کردیم و عشق را نفرین.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.